يعني
الحمد لله رب العالمين بارع الصلاة والسلام والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والشفيعه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد السيدين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هو حتى مطلع الفجر سوره المبارکه صادره این سوره از این سوره هایی که به رنگ آهنگ مخصوصی دارد و یک مسئله سؤال انگیز در این سوره کوچک مطرح شده است که حالا ببینیم با تدبر در این آیات و آیات دیگر چه مطلبی از این سوره کوچک استفاده می شود. اول ترجمه تاثرلفظی این سوره را هم بخونیم بعد به تفسیر بپردازیم. مطمئن است همان ما تحقیقا ما خرید آوردیم اون را یعنی قرآن را در صدقه داره. بعد مطمئن است و چی میدانی تو که صدقه در چی این زمره چی میدانی که صدقه عدل کی معلوم است که در مقام تعظیم و تبخیم فوق العاده ای یعنی بشر چه چیزی میداند از صدقه عدل یعنی خیلی موضوع عظیم و بزرگی است. بعد می فرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر شب قدر بهتر و برتر است از هزار ماه از هزار ماه. در آیه بعد یک توضیح بیشتری برای این بهتری میدهد که فرماید فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشون در این شب فرود میآیند. از هر امری این از هر امری را بعد در تفسیرش توضیح میدهند سلام هو حتی مطلع الفجر این شب تمام این شب سلام است درود است سلامت است تا طلوع فجر. این ترجمه تعلقی اول مطلبی که در اینجا هست این مسئله است که می‌فرماید که ما قرآن را در صدقه در نازل کردیم. ولی در این سوره هیچ تعیین نمی‌فرماید که این صدقه در چه شدی از صدهای سال است. همینقدر می‌فرماید که ما این قرآن را در صدقه در نازل کردیم. ولی آیه دیگری در سوره بقره هست
که تا اندازه صدقات را متخف می کند. لیل آیه که می فرماید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. در وقت ماه رمضان مثلا ماه رمضان که قرآن در ماه رمضان نازل شد، پس اجمالا معلوم می شود که شب قدر در ماه رمضان است. این آیه ماه نازل، ماهی که قرآن در این نازل شده معلوم کرده است، و این آیه نام شب را، عنوان این شب را معین کرده است. این دوتا ثابت می کند که شب قدر از ماه رمضان بیرون نیست.
بعضی از آیه دیگر، از سوره دیگر که سوره مبارکه الضحا است، در اونجا یک توضیحی در باره شبی که قرآن نازل شده است داده است، که از این توضیح مطلب دیگری ضمن مستفاده می شود و این است مثلا دیگه که حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین. ما قرآن را در یک شب مبارک و یک شب پربرکتی نازل کردیم و ما همانا همیشان منظر به هشدار دهنده و اعلام خطر کننده بوده این بحثی. بس فیها یفرق کل امر حکیم. در این شب مبارک که قرآن نازل شد، هر امر محکم تفریق می شود، جدا می شود. توجه کردید؟ اینجا بیش از این دیگه تغییر نکرده که جدا می شود. در این شب اجمالا معلوم است که هر این شبی که قرآن در این شب نازل شد به حکم آیین سوره بقره در شب ماه رمضان، این جزء ماه رمضان است، و به حکم این که در این سوره آمده است، این شبی که در این شب یک جریانات رخ میدهد، یعنی یک شب تقدیر است. شبی که یک سلسله مقدرات در این شب تقدیر میشود. توجه کردید؟ در اینجا هم که در باره شب قدر میفرماید در این شب ملائکه و روح فرود میآیند از هر امری، فرود میآیند از هر امری. مجموعا معلوم میشود که این یک جریان، این مسئله شب قدر خودش یک مسئله از نظر قرآن و از نظر اسلام. حالا اینجا چند مطلب است که باید در باره اینها گفتگو بشود و بحث بشود. یکی اینکه این سؤال به وجود آمده است و جان هست وجود داشته باشه و این است که قرآن میگوید که، خود قرآن میگوید که قرآن در ماه رمضان نازل شد و در شب قدر نازل شد، پس بنابراین آیا این دلیل بر این نیست که بعثت پیغمبر اکرم در ماه رمضان بوده؟ چون یک قرآن در شب قدر نازل شد و شب قدر هم که در ماه رمضان است، پس بنابراین باید بعثت پیغمبر در ماه رمضان باشد. ایشان باید در ماه رمضان مبعوث شده باشند، پس چرا ما بعثت را در ماه رجب میگیریم؟ 27 ماه رجب که همین ماه سال اندر هستیم، چرا 27 ماه رجب را بعثت و آغاز بعثت میگیریم؟ حالا که نفس قرآن است که قرآن در ماه رمضان نازل شده است. اینجا یک مطلب دیگری هست که این مطلب البته برای جواب این سؤال گفته نمی شود، نه این مطلب اساسا از خود قرآن این مطلب استفاده می شود. و این از قرآن استفاده می شود که قرآن دو نجوم دارد در پیغمبر اکرم، دو نوع نجوم دارد. اگر هم نجوم جدار نجوم دارد، به معنی این است که دو نوع نجوم دارد. یک نجوم دفعی به معنی نجوم اجمالی و یک نزول تدریجی به معنی نزول تفصیلی و زمانی. یعنی یک نزول اجمالی که به یک معنا غیر زمانی و یک نزول تفصیلی تدریجی زمانی. اتفاقا
باشد قاعده لغه العرب. کلمه نزول در دو باب آمده است، مثل اصطلاحا میگن باب افعال که با کلمه انزال آمده، ما انزلناه فی لیله القدر، و یکی به صیغه باب تقریر تنزیل نزلناه. علمای عرب میگن بیم که این دو صیغه هم اینچنین با یکدیگر فرق دارد که انزلناه در جایی گفته می شود که شو دفعتا وارد شده باشد، نازل شده باشد، و تنزیل غالبا در جایی گفته می شود که نزول تدریجی باشد. پس قرآن انزلی دارد و تنزیلی دارد، و اونجا که می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر یا شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن، يا بحامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة سهناك يا بإفعال آمدات، إنها الناظر بيد النزول الدافعي بيد النزول الإجمالي وبيد معنى يد النزول غير الزمانية قرآنات در پیغمبر أكرم كل مقدم بودات در نزول تدريجي وتحصيلي كي در نزول أمال در اونجا قرآن به صورت یک روح در پیغمبر نازل شده، به صورت یک روح در پیغمبر نازل شده، نه به صورت آیات و کلمات و الفاظ و سوره که یه حالتی تفسیری هست. بعد که پیغمبر اکرم دارای اون روح شده است که روح قرآن بوده در واقع، بعدها اونها در نزول دیگری پیدا کرده است که در اون نزول دیگر و نزول در مرتبه دیگر، اون وقت اون چیزی که ابتدا به حال به مانند روح در پیغمبر اکرم نازل شد، بعد به صورت این الفاظ و کلمات و عبارات اونها در آمد. در این جهت روایات ما زیاد دلالت دارد، این از اعمه اطهار این مطلب زیاد رسیده است که قرآن دو بار یا دو جور بر پیغمبر اکرم نازل شده است، به نحو اجمالی و بسیط و دفعی و دیگر به نحو تدریجی و زمانی و تفصیلی. حالا این نزولی که قرآن به صورت دفعی و تمام قرآن به صورت یک روح در پیغمبر نازل شد، یه همین است که در ماه رمضان نازل شد. در آن نخلیش پیغمبر مبعوث نبود، این نزول قرآن ملاک بعثت پیغمبر نبود. بعثت پیغمبر یعنی از وقتی که جبرئیل در پیغمبر نازل شد و این قرآن و این روح و این حقیقت را در پیغمبر به صورت الفاظ و کلمات نازل کرد، این زمان بعثت پیغمبر است و این است که در ماه رجب به اصطلاح صورت گرفت. پس بنابراین تعارضی نیست میان این که قرآن در ماه رمضان در پیغمبر نازل شده باشه و این که نازل هم شده است و تمام قرآن این صورت تبدیل بلایش ندارد، و میان این که شروع نزول تفسیری در از ماه رجب بعد شروع شده باشه که 23 سال هم ادامه بوده است. دلیلش هم این است که در اونجایی که کلمه انزلناه یا انزل دارد، اصلا تعبیر قرآن این است که ما قرآن در این کتاب را نازل کردیم، نه اینکه ابتدا نزولش را شروع کردیم. اینکه اصلا قرآن در قرآن در ماه رمضان نازل شد، نه اینکه شروع نزول قرآن در ماه رمضان شد. یعنی جهانین در کتاب النبیل اما انزلناه فی لیلت مبارکه، ما این کتاب را در یک شب پربرکت نازل کردیم، نه اینکه آغاز نزول این کتاب در یک شب پربرکت بود. و حتی بعضی میگویند که در باره قرآن دو کلمه دو لفظ داریم، یکی لفظ قرآن و یکی لفظ فرقان. ببینید در این سوره ما داریم به نام سوره فرقان، فرمائے کہ تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منزه است و مبارک است اون ذاتی که فرقان را تنزیل کرد. فرقان از ماده فرق است. فرق یعنی جدا کردن، تفصیل دادن، جدا جدا چیز کردن. در یه آیه اینجا میکنه که و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مت. و قرآنی که ما او را فرق کردیم، قرآنش کردیم، جدا کردیم، قسمتهاش از ایش یعنی به صورت تفصیل ما قرار دیم برای این که تو تدریجا در مردم قرائت بکنی قرآن را. بعضی خب این ادعا می کنن که اصلا لفظ قرآن از این جهت قرآن گفته می شود که یک حالت جمعی دارد، چون قرآن معنی جمعه است، و از این جهت قرآن گفته می شود که حالت فرضی و حالت تفصیلی دارد که به همین صورت آیات و کلمات نازل شده است. این که مربوط به نزول قرآن بود که آیا نزول قرآن در ماه رمضان بوده است یا در ماه رجب بوده، به این تفسیر چگونه بوده که هست شد. اما وما ادراک ما لیلة القدر، و تو چی میدانی که لیلة القدر چیست؟ اولا چرا لیلة القدر را لیلة القدر میگویند؟ آیا به اعتبار این است که این شب شب تقدیر است، یعنی شبی که مقدرات معین می شود، یعنی در سال یک شب هست که در اون شب مقدرات یک سال مردم تعیین می شود، یا به این اعتبار گفته شده است که قدر اصل معناش ارزش است، یعنی شب با ارزش. البته اگر این جزء میرم بگیم باز با ارزش میرنش به اعتبار همین معنی اول سال ارزش کنه. بعد می فرماید که شب قدر از هزار ماه بهتر است. حالا اینجا این مسئله مطرح است در باب زمان و مکان. آیا اجزاء زمان یا اجزاء مکان خودشون توی حد ذاته قطع نظر از انتصابی که به یک حادثه، قطع نظر از مجروفی که یعنی خود این زمان به عنوان یک ظرف و مکان به عنوان یک ظرف، یا به تعبیر فیلسوفان زمان به عنوان یک بود و مکان به عنوان بود دیگر، آیا اجزای این بودها با یک دیگر فرق می کند؟ یک قطع از قطع یک دیگر بهتر باشد؟ در باب زمان چون همه اجزاء زمان مشابه یک دیگر هستند، سهران مطلب این بیاد که اجزاء زمان از این جهت که اجزاء زمان هستند چیز جدی نسبت به دیگر فرق می‌کنه. یعنی درجه بودش یک درجه وجود داشت، یعنی فرق مداره وجود از زمان با جد دیگر از زمان نه. شاید زن زنفر باشد از جد وجود از زن 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 باشد از جد وجود بیتجیر. یک در اجزای مکانی، اجزای مکانی یعنی قطعات زمین. قطعات زمین تفاوت اینها بسیط نیستن مثل زمان. اینها در یک دیگر فرقه هایی دارن، ولی فرقه ها فرقه های مادی است نه فرق معنوی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک سرزمین سرزمین شورزار است، چون سرزمین شورزار است مثلا محصول نمیدهد. یک سرزمین دیگر نه، سرزمین شورزار نیست، یک سرزمین است که محصول زیاد میدهد. خب برای بشر از جنبه استفاده مادی یک سرزمین سرزمین پربرکت است، یک سرزمین دیگر سرزمین سنگلاخ شورزار یا بیخیر و بیبرکت است. برای کشاورز گاهی یک هکتار از یک زمین ارزشش برابر با صد هکتار از یک زمین دیگری. زمین کبیر را بیان به یک کشاورزی هم بدن،
در گذشته از این یک معبد هست، اما معبد هست این دیگه احترامی دارد، موقع احترام همه مسجدهای دیگر. بعد هم ارزش و شرف عبادت رو میرسه. حالا وقتی که یک مسجدی به واسطه اینکه یک نبی از اولیاء الله یک بار آمده اینجا برکت نماز خونده شرافت پیدا میکنه، یه محلی هیچ پیغمبری در عالم نیامده الا اینکه در اونجا نماز خونده به اون شرف فهرم دیگه اونجا به هیچ امامی نیامده الا اینکه اونجا نماز خونده رو بده اونجا خلاص کرده. از کعبه یک شرافتی پیدا کرده است که هیچ مسجد دیگری به هیچ معبد دیگری پیدا نکرده. یه سراغ زمان ها همینجوره. زمان ها به واسطه انسان کسب تجربیات میکنند. یعنی وقتی که زمان را قرار دادن، همین وقت که زمان را قرار دادن برای عبادت و مردمی در اون وقت عبادت کردن، یعنی در جای آدم در زمان انسان عبادت میکنه که دیگران هم عبادت میکنه، یعنی همه این آهنگ های عبادت با یک دیگر با آسمون میرود بالا، این یک فضیلت دیگری پیدا میکنه. توجه کردید؟ این فضیلت دیگری. حالا بیاید به سراغ لیلت القدر. اولا این شب قدر که از هزار شب بالاتر است، یک شب بوده در عالم که شب قدر بوده، یه همین شبی بوده که قرآن بر پیغمبر نازل شد و دیگه شب قدری در عالم نبوده. بعضی اینجور گفتن، البته دارم شیعه که نگفت، یه همه که درستی که دارم به خود آیه قرآن والله عزیزی بسیاری از عرب مردمان گفتن شب قدر نه بیش از یک شب بوده است، ولی اختصاص دارد به دوره پیغمبر اکرم. تا پیغمبر بود شب قدر در هر سالی بود، پیغمبر که رفت شب قدر هم رفت. این هم یک حرف خب. شب قدر ادامه دارد، بر ادامه دارد. قبل از پیغمبر چطور بوده یا نبوده؟ خود پیغمبر فرمود بله شب قدر، هر پیغمبری که آمده شب قدر داشته، شب قدر بوده. بله یه مثلا آیا قبل از این که آدم و پیغمبری در روی زمین پیدا بشه شب قدر بوده یا نبوده؟ این مال سردی یعنی شب قدر. حالا به بیانی که عرض میکنم شب قدر شب ولی کامل است در هر زمان. توجه کردید؟ شب قدر یعنی شب انسان کامل. خب از خود قرآن ما چی میفهمیم؟ قرآن بعد از اون که فرمود که انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر، اولا به همون لیلت القدر خیر من الف شهر نفرمود لیلت القدر کان خیرا من الف شهر. شب قدر بیشتر بهتر بود از هزار ماه. اگر یک شب گذشته بود باز اینجور میگفت، بالاتر این که بعد میفرماید تنزل من، میگه قرآن را نازل کردیم در شب قدر را به صورت ماضی بیان میکنه، یعنی نزول قرآن را در یک شب قدر به صورت ماضی نقل میکنه. ولی بعد میفرماید که به صورت فعل مضارع که دلالت بر دوام و استمرار دارد، فرماید تنزل الملائکه و روح فیها به ابن ربهم، در این شب فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشون به زمین نازل میشن. شبیه که میان زمین و آسمان پیوند و ارتباط برقرار میشود. شب برقراری ارتباط میان زمین و آسمان است. اون هم نه یک ملک، نه دو ملک، ملائکه فرود میان و روح فرود میاد. می آید نه اینکه آمد، می آید. کما اینکه در سوره دخان هم فرمود که فیها یکرقو کل امر حکیم، نه فرمود فرقه یا افرقه کل امر حکیم یا فرقه کل امر حکیم، فرمود فیها یکرقو. اونم فعل مضارعه، یعنی چنین می شود هر امر حکیمی، هر امر به هم بسته ای از یک دیگر باز می شود. این است که ائمه اطهار گفتن شما از دینه ها یعنی اهل تسنن بپرسید، چون اکثر اهل تسنن قبول دارن همین مطلب را، که شب قدر اکثرشون شد اکثریت قریب به اتفاق قبول دارن که شب قدر بعد از پیغمبر هم هست و ادامه دارد. الان هم اهل تسنن منتاشون شاید 27 رمضان را به عنوان شب قدر میگیرن، یعنی قائل به شب قدر هستن و قائل به ادامه شب قدر هم هستن. اونایی که قائل به ادامه شب قدر نیستن کمن خیلی ائمه فرمودن که از اینها بپرسید. قرآن که میگه در شب قدر ملائکه و روح فرود میان، به کی فرود میان؟ آیا ملائکه و روح که فرود میان به زمین فرود میان یا بر دل فرود میان؟ اینها بر دل فرود میان. نزل به روح الامین علا قلبک، زمین فرود آمدن که روی خاک فرود آمدن که این مسئله نیست که این که ملائکه ترجمه کردید یه مثلا در یک ترجمه میان خیلی رویان میزنن ملائکه بر انسان فرود میان، بر قلب انسان فرود میان. فرمود که تا انسانی همیشه در روی زمین نباشد، یک انسانی که بتواند با فعل در این مرحله باشد که دارای اون کمال اون درجه از کمال باشد که ملائکه قلب و قلبی باشد که ملائکه بر اون قلب فرود بیان، از که فرود آدم ولی نداره. این مثل صد درصد درست، مثل صد درصد درست. این از که شب قدر شب انسان کامل است. حالا چرا در ماه رمضان و باید هم در ماه رمضان باشد، در غیر ماه رمضان در اسلام لااقل در غیر ماه رمضان معنی ندارد. پیغمبران و همچنین اولیای کمل الهی مثل ائمه اطهار در بسیاری از پیغمبران مقام درتر و بالاتری داشتند. اینها در همون عالم قرب خودشون یک مسائلی دارند که برای ماها درک این مسائل هم مشکل است. موسی وقتی که بعد از اینکه پیغمبر شده است و میخواد الله درش نازل بشود، این میقات پروردگار میرود 40 شب، اول 30 شب، یعنی به 30 شب نتوانست دوره سلوک خودش به پایان برسانه و باید نمید تا 30 لیله و اتممناها به عصر فتم میقات ربی 40 لیله. 30 شب با موسا مباعده شد و در این 30 شب موسا ارسنم کمال مجاهدت رو میکرد برای این کن شایستگی نهایی رو پیدا کند برای نزول الواح اینها و نتوانست. و بعد 10 شب دیگر اضافه شد که اون 30 شب از اول ماه ذوالقعده بود تا آخر ماه ذوالقعده و بعد نتوانست 10 شب دیگر اضافه شد که از اول ماه ذوالحجه تا 10 ماه ذوالحجه در 10 ماه ذوالحجه بود که فتح برای قلب موسی شد و موسی به اصطلاح اون که باید بر او فتح بشه رسد. یک رباب داره پیغمبری موسی. هر انسانی، هر ولی کاملی در هر سال یک دوره ای دارد، بلکه هر انسانی، هر مؤمنی. ما وظیفه داریم شبانه روز 5 تا نماز بخونیم، این که کار هست. ولی یک ماه، ماه عبادت هست، ماه اختصاص برای عبادت، برای پاک شدن، برای سلوک الله، برای بالا رفتن. این ماه رمضان هست. ماه رمضان برای این کار قرار داده شده و به همین دلیل تمام ماه رمضان افضل میشه از تمام ماهای دیگر. لااقل در اسلام میگیره برای موسی ممکن است دهه ذوالحجه با فضیلت تر ایام بوده موسی و امتش، ولی برای پیغمبر اسلام ماه رمضان. هر امامی از اول ماه رمضان 100 برابر بیشتر از ما، ما هیچی 100 برابر 1000 برابر بیشتر از اون کسانی که از ماه رمضان بهره میبرن بهره میبرد. یعنی از اول ماه رمضان اون دوره سلوک خودش را شروع میکنه تا میرسد یک شب که اون شب شب قدر هست، شب قدر که شد شبید که بگه درها به روی او باز پرز دلال ملاحظه تو برد. این درازه به شب قدر که کدام شب هست در روایت تعیین نکردن، تعمدی هم بوده تعیین نکنن. در راز این که چرا تعیین نکردن علما حرفها دادن، آیا شب 19 هم هست، آیا شب 21 هم هست، آیا شب 23 هم هست، یا در شب 21 هم یک سلسله مسائل تعیین می شود، بعد در شب 19 هم، بعد در شب 21 هم اینا ابرام می شود، بعد در شب 21 هم مرحله امضا می رسد، این دو شبیه سر باشم دارد. و یه احتمال دیگر در اینجا این است که علت این که تعیین نکردن برای این است که شب قدر هر سال به اون امام تعلق دارد و بستگی دارد به وضع امام در اون سال. یک سال ممکنه امام در شب 19 هم دوره خودش به پایان برساند و در شب 19 هم نزول ملائکه برش بشود، ممکنه به شب 21 هم باشه، ممکنه به شب 23 هم باشه. یعنی ممکنه شب قدر از نوزام علا ظاهر دیگه زودتر نمیشود، یا نوزام یا 23 هم یا 23 هم در این ایام بالاخره این کار صورت میگیرد. اون وقت انسان کامل آیا در مقدرات عالم و لااقل در مقدرات انسانها دخالتی دارد؟ کمتر کسی میتونه باور بکند که این انسان این موجود کوچولو روح این انسان نوع تقدیر الهی باشد. ولی ما نمیتونیم باور کنیم چون انسانی نمیشناسیم، انسان کامل نمیشناسیم. نوع روح انسان کامل نوع تقدیر الهی یعنی در اونجا نزول این اندازه گیری حالا قدر قدر اولانی مرحله بالا تری دارد در عالم اندیه مثلا چون قدر مراتبی دارد تقدیر مراتبی دارد یک مرتبه تقدیر نفس و روح و قلب انسانی کامل هست. بنابراین این است که میگیم شب قدر شب انسان کامل است. در شب قدر قرآن نازل شد و پیغمبر هر سال شب قدر داشته است و هر امامی هر سال شب قدر دارد و هیچ وقت زمین از انسان کامل خالی نیست و به همین دلیل هیچ وقت سال از شب قدر خالی نیست و شب قدر هم از ماه رمضان بیرون نیست. ما این مقدار را تا این مقدار را راجع به شب قدر میتوانیم به کمک و قرائنی که از خود قرآن کریم از اخبار از روایات از دعاها داریم و با منطق ارز کنم که برهانی همجور در میاد میتوانیم در باره شب قدر این مقدار بدانیم که شب قدر در ماه رمضان است و شب قدر شبیست که میان زمین آسمان میان ملک و ملکوت یک ارتباطی برقرار میشود و یکی میشود مثل که درهای آبه تغییر قرآن در درده درهای آسمان ها روی زمین باز میشود یکی می شود. از طبیعت ما برای طبیعت در اون وقت یکی می شود از راه وجود امام، در وجود امام که هم وجود مادی و ملکی دارد و هم وجود ملکوتی و ماورایی دارد. قرآن به طور اجمال و سردسته این مطلب را برای ما بیان کرد. قرآن را به شب قدر نازل کرد و تو چی میدانی شب قدر؟ این تو چی میدانی؟ البته خطاب به پیغمبر است مثل خیلی خطابهای دیگر که مقصود مردم بشر چی میداند؟ انسان چی میداند که شب قدر چی؟ این یک شخص چیش بهترد از هزار ماه؟ ارزش عبادتی. چرا ارزش عبادتی در این شد؟ در ایمان ارزش عبادتیش نیست دارد. از هزار ماه این که هزار ماه سبقه در درش نباشد. در این که در این شد از طبیل دقا انسان ما در نماز بخوریم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. عبادت هم وقتی که با حالت جمعی باشد بیشتر بالا می رود. اصلا روح انسان در حالت جمعی در وقتی که روحهای دیگر حالت علمی پیدا کردن به روحهای تاریخ مثل روحهای ما اثر می کرد. یه مقدار این که سحرها برای عبادت بهتر است و روح انسان در سحر برای عبادت آماده تر است و حضور قلب بیشتر دارد، برای این است که در اون وقت پاکانی هستند در همین لحظه در همین وقت که اون پاکان اون روحهای بزرگ اون روحهای قوی و حد متلقل وجود محدث حضرت حجت اینها در این وقت در حال عبادتند. حالا برای عالم ماده ثابت شده که گویا یه امواج میشه که فکر میکنه موج فکریش اون سر دنیا میرسه، تا چه برسه به امواج روحی که ما نمیتونیم درک بکنیم. شعاع روح آنها که دیگران هم اثر میشه. حالا اگر شب قدر باشد، شبی باشه که امام در یک همچه هیجانی و در یک همچه حالت قربی هست و در وقتی باشه و موقعی باشه که جمع روحی عالم یک جمع روحی نیست که در حال زمین آسمون بروی یک دیگر باز شده، در این وقت افرادی مثل ما هم اگر ولی یه ذره هماهنگی اگر بخواهیم نشون بدیم، فیضی که در این شبها میتوانیم ببریم برابر با هزار ماهی که شبهای ساده ای باشد و این بعد میگذرد. پس ما قرآنی قدر کردیم، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. نمیدونی شب قدر چه شدید، نمیدونی چه شدید، از هزار ماه بالا کرد. مفسرین گفتن هزار ماه به عنوان تکثیره، نه اینکه اگر هزار یک ماه بگیریم دیگه نه هزار یک ماه بگیره، یعنی کثرت شبها هرگز به پایین نمیرسه. هزار ماه رو شما حساب بکنید این نمیرسه. چرا؟ بگید در این شب چه خبره که یک شبش با هزار ماه برابر است؟ این خبره که نیست. تنزل الملائکه در روح، ملائکه و روح. روح در قرآن یه حقیقتی است مافوق ملائکه. از امیر المومنین علی علیه السلام سوال کردن، فرمود این روح یه حقیقتی است که از ملائکه برتر و بالاتر است. لذا قرآن کتاب او را جدا می کند از ملائکه. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربه، با اجازه پروردگارشون فرود میان. من کل امر، من کل امر، امر در قرآن به دو معنا به کار رفته است، به دو مورد. چه وقت امر به معنای فرمان الهی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کون امر الهی اراده الهی است، اراده الهی عین ایجاد است. اگر این دور باشه معنی که این مجور به ایجاد الهی، و اگر هم بگن هر کاری معنی متعارفی که من بود، یعنی اینها نزول پیدا میکنن به خاطر هر کاری، یعنی هر این مجور اینها با هر کاری از کارها این عالم ارتباط دارن. بعدم سلامونه یه حتی مطلعی کن شدید از سر شب تا صبح سلامت و سلامت. سلامت به معنای درود است، فرشتگان درود می فرستن، با درود می آیند. و سلامت است و در این شب برای کسی که بخواهد استفاده کند از این آفتها، از اون وسوسه ها، از اون کیدهای شیطانی، از اینها به شدت این شب دور است. اینجا این سوره تمام می شود. یه مقدار مختصر کردیم برای اینکه تذکراتی برای امشب داده باشیم. اگرچه می‌دانیم که از نظر اسلام تعلیم و تعلم اگر برای خدا باشد افضل عبادات است. خصوصا اگر تعلیم و تعلم، تعلیم و تعلم قرآن باشد، تعلیم و تعلم سخن خدا باشد. بنابراین ما اگر هر مقدار هم در باره آیات قرآن بحث بکنیم، اگر قصد ما قربت باشد از گفتن و قصد شما قربت باشد از شنیدن، همون اعمالی رو داریم انجام میدیم که در صدقه در باید انجام بدیم، یعنی عبادت، احیاء به عبادت. این شبها را شب احیاء هم مینامند. احیاء یعنی زنده کردن، زنده نگه داشتن. چه کلمه خوبی است که انتخاب شده. در فارسی هم می‌بینید ترجمه‌اش رو آوردن شب زنده داری، یعنی شب را زنده داشتن. و چه تعبیر عالی. این تعبیر می‌خواد بگوید که شب دو حالت دارد. شب فی حد ذاته نه، شب برای ما دو حالت دارد. یه وقت شب برای ما مرده، یه وقت شب برای ما زنده. چطور میشه که شب مرده باشد یا شب زنده باشد؟ بستگی داره که ما چجور باشیم. ما در شب مرده باشیم یا ما در شب زنده باشیم. وقتی که انسان بیفتد مانند یک لاشه‌ای، سر شب میخورد، بعد هم خستگی و کسالت و سیری میفتد تا صبح مثل یک لاشه‌ای که فقط نفس میکشد، او دیگه حیات ندارد، خودش مرده، شبش هم دارن مرده. از اون بدتری است که انسان نخوابد ولی شب را در زیر ستر بگذارند، یعنی شب را در اصل و ساکلین بگذارند، شب را به فسق و فجور و گناه و معصیت بگذارند. این دیگه از مردن یه درجه پایین‌تر است، زیر ستر است. در مردن حالت بی‌تفاوتی است و حالت بی استفادگی است. اینجا حالت استفاده سوء است. و اما شب را زنده نگه داشتن به این است که انسان خودش در اون شب زنده باشد، یعنی که حیات معنوی داشته باشد. حیات معنوی انسان به چیست؟ حیات معنوی انسان به یاد خدا. به هر اندازه که انسان در هر حالت، در هر اندازه و در هر حالت که قلب انسان از خدا غافل نباشد، انسان زنده و روحش هم زنده شد. و گاهی انسان و حتی و بودن انسان هایی که در خواب هم زنده، یعنی خواب و بیداری برای اونها علف حلیه. در عین این که می خوابند و همون استفاده جسمانی که ما از خواب می بریم اونها می برند، یعنی رفع کسالت. ولی این خواب اونها را، مشاعر اونها را از کار نمی اندازه، یعنی در عالم خواب هم بیدارند. این از مختصات پیغمبر اکرم نیست. پیغمبر اکرم اون درجهش بالاتر از این هاست. خودش هم فرمود ینام عینای ولا ینام قلبی، چشمه های من می خوابد ولی دل من هرگز نمی خوابد. نه، خیلی خیلی از افراد کوچک و امتش هم هستن و بودن و هستن افرادی که
نه در خواب مردن و نه در بیداری، یعنی وقتی هم که خواب هستن، چون خدا هرگز از قلب اونها بیرون نمی رود، اینه که خوابشون هم بیداری، تو کوشم راه میرن بازم زندن، در مغازه هستن معامله میکنن، رجال الله تولی انتجارتن ولا بیعن عن ذکر الله، مشغول کسب و کار خودشون هستن بازم زنده هستن. حالا ما لااقل در سال یه شبی دو شبی سه شبی یکی دو سه شب را لااقل به عنوان تشبه به اولیای خدا این شبها را زنده نگه داریم، یعنی واقعا این شبها را کوشش بکنیم که در این شبها تمام شب را به یاد خدا به سر ببریم، حالت توبه داشته باشیم، حالت استغفار داشته باشیم، به همین شکل به یاد خدا باشیم که دائما از خدا بخواهیم، دائما از خدای متعال مسئلت بکنیم. به وقتی عرض کردم میدونم در این جلسم گفتم یا نه، در جد یک یادم یه وقت گفتم، یکی از بزرگان میگفت چه نکته خیلی خوبی، میگفت ما همیشه که دعا میکنیم به خدا میگیم خدایا به ما بده، هیچ وقت دعا نمی کنیم خدایا از ما بگیم، در صورت ما به این دعا بیشتر احتیاج، اون چیزایی که خدا از ما باید بگیره بیشتر بهش احتیاج داریم تا اون چیزایی که بخواد به ما بده، تا این هایی که از ما باید بگیره از ما نگیره هیچ وقت قابل دادن نیست. ما باید بگیم خدایا این حب جاه و مال را از ما بگیر، این حسادت ها را از ما بگیر، این کینه ها و عقده ها را از ما بگیر، این کدورت های قلبی را از ما بگیر، این پرده ها را از جلو چشم ما بردار، این غله ها، این ریشه ها، این حقده ها، این ذهن ها، این شک ها، این شرک ها، این کبر ها، این حسد ها، این ها را از ما بگیر. این بگیرها بیشتر احتیاج داریم تا به این که بده، چی را به ما بده، چی را به ما بده، تو چی هستی؟ اول حساب بکن که چی هستی و چه داری و که چی را طلب میکنی، برای کجا طلب میکنی؟ گفت آیینه شو جمال پری طلعتون طلب، اول اون که باید از تو بگیرن اونها رو بریز بیرون، بعد اون وقت بگو بده، اون وقت است که دعای تو مستجاب می شود، بده ها اون وقت است که به اجابت مقرون می شود. به یه نقطه می گرد که باز در سیستانی رو المؤمنین علی علیه السلام می دهد، این است که روحش را براتون عرض می کنم و جمله شو بعد براتون ترجمه می کنم، هیچ وقت چیزی را بر خدا حتم نکنید، یعنی نگید خدایا فلان چیز به هر حال دیگه من میخوام، من کارم دارم، حکمت اختضا میکنه یا نه، مصلحت هست یا مصلحت هست، عدم عبودیت اقتضا می کند که انسان از خدا بخواهد، اون کسی که از خدا چیز نمی خواهد او در مقابل خدا داره انانیت به خرج می دهد، عبودیت اقتضا می کند که انسان همیشه از خداوند چیز بخواهد، و وقتی که انسان از خدا چیز می خواهد اول این رو باید بخواهد، خدایا قلب من هدایت کن که از تو اون چیزی را بخواهم که حکمت و مصلحت هست، که الا من خیلی وقتا گمراه میشم، یه چیزها برای خود میخواهم که نباید بخواهم، و چه دعای بزرگی در منزل براغتی می فرمد اللهم این فهمت عن مسئلتی او عنیت عن طلبتی فدلنی على مصالحی و خود به قلبی الى مراشدی فلیت ذالک به نکر من هدایاتک غلا به بدن من کفایاتک. یعنی خدایا اگر یه وقتی من گم شدم، لال شدم، نفهمیدم از چی باید بخوام، عوضی رسیده خواستم. خدایا اگر کور شدم از مطلوب واقعی خودم، اون مطلوب های واقعی خودم رو چشم هم ندید، به یه چیزه چشم هم دید که اصلا نباید من به این حاصلت جا. خدایا اولین دعای من این است که با اون لطف خودت و با اون کرم خودت دست به قلب من بیم داد و دل من را هدایت کن که بفهمم چی بخوام، مرا به مصالح خودم راه نمایی کن. اللهم این فهمت عن مسئلتی او عمیت عن طلبتی فدلنی على مصالحی، مرا راه نمایی به مصالح خودم بفرما و خود به قلبی الى مراشدی، این قلب من را بگیر و به اون رشدش و اون چه که صلاح و هدایتش هست و راهش هست به اون سو راه نمایی بفرما. حلیث داره که به نکرم من هدایاتک و لا به بدن من کفایاتک، از کرم تو و از لطف امین تو اینها عجیب نیست و چیز تازه نیست. اینه تو چقدر لطف داری که گاهی که بسیاری از اوقات قلب من به خودت هدایت کرده که من چی از تو بخوام، این هم جزء لطف های تو. در دعای رجب همیشه میخونید بگم یا من ارجوه لکل خیر و آمن استخطه و عند کل شر، و بعد میگیم یا من یعطل کثیر بالغلیب، ای خدایی که رحمت و نعمت بسیار رو میدهی در مقابل عمل کم. یا من یعطل من صالح، ای خدایی که عنایت میکنی به هر کس تو بخواد ولو عملی هم نداشته باشه، معارضه عملا. یا من یاتی من لم یسأله و من لم یعرف، ای خدایی که اعطا میکنی و رحمت میکنی به بنده ای که حتی از تو نخواسته و تو رو نمیشناسه. تمنونم منک و رحمت، از بس تو لطف و تحنن و رأفت و رحمت داری به پرورده بندگان خودم. یکی از شرایط دعا که شرایط زیاد دارد همین ایمان به لطف امین پروردگار است و این که رحمت پروردگار بی منتهاست و این که انسان در هر اندازه عاصی باشد و گناهکار باشد، اگر بمانند یک بنده تائب و بازگشت کننده و اقرار و مقرر به معصیت و بنده ای که تصمیم گرفت
عرض کنم. بله عرض کنم که از خود روایات اینها استنباط می شود که ما دو نوع قضا و قدر داریم. قضا و قدر قابل تبدیل و قضا و قدر غیر قابل تبدیل. در دعاهای ماه رمضان نمی خونیم که اللهم اینی اسألک ان تجعل فی ما تقضی و تقدر من الامر المحتوم فی الامر الحکیم من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل. خدایا از تو میخواهیم برای ما مقدر کنی از نوع اون قضاها و قدرهایی که تغییر و تبدیل نمیپذیرد. پس معلوم میشه که ما دو نوع قضا و دو نوع تقدیر داریم، تغییر پذیر و تقدیرهای تغییر ناپذیر. و به همین دلیل هم هست که یعنی این که تقدیر حاکی می شود و قابل تغییر هست، به همین دلیل است که در تمام ایام سال باز انسان وظیفه دعا دارد. حتی دعا، خود دعا اساسا یعنی باز رابطه میان زمین و آسمان، برای این که زمین میخواد آسمان رو تغییر بده، که موقع با دعا میخواد تغییر بدید دیگه. یعنی دعا این بالاترین مقام بشر دعاست دیگه، بالاترین مقام بشر دعاست. یعنی انسان میخواهد به وسیله دعا مقدرات رو عوض بکند، یعنی این تأثیر زمین در آسمان. توجه کردید؟ تأثیر طبیعت در ماورای طبیعت. این علامتی این است که مثلا ما که نمیدونیم که چه قضا و قدر تغییر پذیر هست، چه که تغییر هست. ما وظیفه داریم دعا بکنیم. ما دعا میکنیم که اگر احیانا این تغییرش به یک شکلی باشد که قابل تغییر باشد، با دعا تغییر بکنیم. احیانا ممکنه چیزی بشه که تغییر پذیر نباشه، باز هم ما دعا کردیم، چون دعا باید به هر حال برای ما عبادت هست. چون دعا دو اثر داره، این که خودش فی حد ذاته عبادت هست و خودش مقرب انسان هست، اثر دیگرش تو اثر دوم ضعیف ستازه همیست، استجابت دعا هست. اگر فرضاً استجابت هم نشود، باز استجابت شده، چون اصل دعا اون نتیجه خودش رو میده. حالا اون مطلوب به نتیجه برسد یا نتیجه برسد مثلا دیگه دعا. بسم الله العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دیشب سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را تفسیر کردیم، یعنی تکمله ای که از شب پیش مانده بود دیشب بیان کردیم. فقط یک نکته باقی مونده که من یادم رفت و غفلت کردم و بعضی از دوستان تذکر دادند و سوال کردند، و اون این است که در یکی از آیات این سوره که آیه چهارم است، غیر از بسم الله آیه چهارم است، می‌فرماید که تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. در این شب، یعنی در شب قدر، مرتباً فرشتگان و روح نازل می شوند. مقصود از روح چی؟ به قرآن می فرماید فرشتگان و روح نازل می شوند. عرض می کنم که کلمه روح، ذکر روح در قرآن مجید زیاد آمده است، در موارد زیادی. در بسیاری از آیات و در چند آیه این مضمون هست که خداوند ملائکه را با روح یا بروح خروج می فرستد، مثل این که در اوایل سوره نحل هست نزل الملائکه بروح، اونجا بافی هست، ملائکه را بروح، ظاهرش اینه به مصاحبت و همراهی روح می فرستد، علی من یشاء و من عباده، بر هر که بخواهد از بندگان خودش. اون آیا کاملا این مطلب ازش فهمیده می شود که بندگانی که خدا می خواهد و اونها را برگزیده و انتخاب کرده و لیاقت دارند، خدا فرشتگان را به همراه روح می فرستد؟ در بعضی از آیات دیگر باز روح حد شده دون از همه یتساءلون عن النبأ العظیم، در آخر هم بفرماید که یوم یقوم الروح و الملائکت و صفا، روزی که روح و ملائکه میستند، باز در اونجا روح و ملائکه حد شده یک گویاد شده. در اینجا هم که بفرماید که تنزل الملائکت و روح، در یه آیه دیگری که معروف تر از همه دیگه هست این است که یسالون که عن روح، همین سوالی که ما خودمون از هم دیگر می کنیم، در زمان پیغمبر اکرم از پیغمبر اکرم سوال کردند که این روح این همه ذکرش در کتب آسمانی در قرآن آمده است چیست؟ یسالون که عن روح قل روحو من امر ربی، از تو درباره روح پرسش میکنن، بگو روح از امر پروردگار است، یا ناشی از امر پروردگار است، یا معنیش اینه از جنس امر پروردگار است. بعد معنی امر را در آیات دیگر توضیح دادن، یعنی خود قرآن کریم امر را در جای دیگر معنی میکند که موجود امری، یعنی موجودی که مستقلن از خداوند متعال صادر می شود، موجودی که علل و اسباب ظاهری در وجود او دخالت ندارد و وجود او دفعیست و آنی نه تدریجی مثل وجودهای مادی، مثل فرشون که درختی که ما امروز می بینیم، حیوانی که ما می بینیم، جمادی که ما می بینیم، هر موجودی که از موجودهای مادی که ما سراغ داریم تدریجا پیدا می شود، ولی امر اون که امر الهی است و از سلخ امر الهی است، وجود او وجود تدریجی نیست، دفعی است. نوع وجودش با وجود موجودهای عالم مادی متفاوت است. یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، با توجه به این که در آیات دیگر معنی امر توضیح داده شده است، یعنی بگو اون روح که سخنش هست از سمخ موجودات عالم طبیعت نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و ما امرنا الا واحده. در بعضی از جاها از آیات قرآن اون موجودی که بر انبیا ظاهر می شود، یا اون موجودی که انسان را به انسان انسانیت می بخشد، خدا می گوید اون هم از جنس روح است. درباره آدم و انسانها می فرماید و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم چیزی در جنس بشر دمیدم، که از اینجا نشون میدهد که در جنس بشر یه چیزی وجود دارد که ما هم در اصطلاح امروز او را روح مینامیم. اون چیزی که در جنس بشر وجود دارد چیزی از نوع و از سلخ اون روحی که خدا میفرماید تنزل الملائکه و روح، یعنی چیزی که از نوع جنس طبیعت و جنس ماده نیست. درباره حضرت مریم می فرماید ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ما روح خود را به سوی مریم فرستادیم، او متمثل شد به صورت بشر، یعنی او جسم نبود، بشر نبود، او به این صورت خودشو متمثل کرد، خودشو مجسم کرد و به صورت بشری درآورد، نه اینکه ماهیتش و جنسش بشر بود. فتمثل لها بشرن طبیعی. در بعضی از آیات روح با کلمه امانت توصیف شده است. نزل به روح الامین علی قلبت. روح الامین قرآن رو بر قلب تو فرود آورده است. در بعضی جا فرد روح القدس. قل نزله روح القدس. بگون روح القدس فرود آورد قرآن را. حافظ میگوید فیض روح القدس ار یار مدد فرماید، دیگران هم بخوانند اون چه مسیحا میگوید. اینجاست که به هر حال این سوال به وجود آمده است که این روح که در قرآن زیاد تکرار شده است چیست؟ قدر مسلم این است، همینجوری که عرض کردم، چیزی را که قرآن او را روح می نامد، خواه اون روحی که در هر بشری وجود دارد و خواه اون روحی که قرآن از او یاد می کند که در قیامت با فرشتگان به سوی خدا بالا می رود یا در قیامت با فرشتگان در صفی ایستاده است یا در شب قبر با فرشتگان فرود می آید، یک موجودی است که همین قدر می دانیم از جنس طبیعت نیست. این قدر مسلم است. بعد این سوال پیش میاد، حالا که از جنس طبیعت نیست، آیا از سنخ ملائکه و جنس ملائکه است یا نه؟ بعضی مدعی هستند که روح از جنس ملائکه است و همون جبرئیل است و روح الامین یعنی جبرئیل و روح القدس هم یعنی جبرئیل. بعد ازشون سوال شده است که اگر مقصود از این روح همون جبرئیل است، جبرئیل که خودش یکی از ملائکه است، پس چرا اینجا میفرماید یوم یقوم الروح و الملائکه تنزل الملائکت و روح؟ چرا این دو؟ جواب میدهند که اینجا به واسطه یک خصوصیت است. درسته که جبرئیل از ملائکه است، ولی جبرئیل یک ملک خاصی است که ذکر او بالخصوص لازم است. ذکر او بالخصوص لازم است. مثل این که اینجور مثال ذکر می کنم، مثل این که وقتی که مثلا ما میگیم همه علما حاضر بودن در اون جلسه، بعد یکی از علما که مستمع میخواد بفهمد آیا اون بالخصوص توجهات همه به اون شخص است، آیا اون شخص هم حاضر بود یا نه، مثلا آیت الله بروجردی هم حاضر بودن یا نه بودن، میگیم همه علما آیت الله بروجردی همه حاضر بودن، یعنی اون کسی که از همه اهمیتی بیشتری دارد و مستمع بیشتر میخواد او را بداند، ذکر خاص بعد از عام میشود. از این جهت و به علاوه جبرئیل فرشته ایست که حامل وحی است، حامل وحی است. اگر اینجا مقصود از روح جبرائیل باشد، اون وقت معنی آیه تنزل الملائکت و روح این می شود. ملائکه که همه تون موجودات امری هستند و موجودات خلقی یعنی مال عالم طبیعت نیستند، از ما فوق عالم طبیعت هستند، هر کدامشون یعنی و هر دستشون شأنی خداوند به اونها عنایت کرده و مقامی خداوند به اونها عنایت کرده که این مقامها ثابت است و لایتغیر، ما منا الا له مقام معلوم. قرآن با این بیان طبق این تفسیر میخواد بفرماید که در شب قدر همه فرشتگان با منصبهای خاص خودشون و فرشته حامل علم، وحی که عرض میکنن مقصودم علم است، و فرشته حامل علم، پس در واقع اینجور میخواد بگوید که در شب قدر اون که فرود می آید منحصرا اون حامل علم نیست و کاری که با انسان دارد در دنیا، ارتباطی که میان زمین و آسمان برقرار می شود در شب قدر، فقط برای الهامات و تعلیمات نیست،
ملائکه همچه شؤون دیگری دارند، اونها هم بر انسان کامل منکشف می شوند. میکائیل هم بر او منکشف می شود و فرود میاد. اسرافیل هم بر او فرود میاد. ازرائیل هم بر او فرود میاد. ملک و فرشته حامل علم و حامل وحی و الهام که نامش جبرئیل هست، اون هم فرود میاد. خب اگر اینجور گفتیم، اون وقت نشون میدهد که در صدقدر امام و ولی مطلق که او رابطه میان زمین و آسمان هست، تنها مطلبی که برای او منکشف میشود علوم نیست، غیر علوم هم چیزهای دیگر هم بر او نازل و فرود میشود. بعد دیگر معتقد هستم که نه، اساسا ملائکه روح از جنس ملائکه نیست و مقصود از روح هم جبرئیل نیست. حتی در اونجا که می فرماید که نزلده روح الامین، مقصود از روح الامین جبرئیل نیست. نزله روح القدس هم مقصود جبرئیل نیست. این اساسا یه موجود دیگری است. از در این که با فرشتگان در این جهت یکیست که از سلخ عالم طبیعت نیست، ولی خودش یک جنس دیگری است که با جنس ملائکه متفاوت است. ولی حالا او چگونه است و چه خصوصیاتی دارد ما نمیدانیم. پس اون مقداری که ما میتوانیم بدانیم این است که روح از جنس عالم طبیعت نیست. حالا یا روح خودش یک فرشته خاصی معبود جبرئیل هست و به ارتبار اینکه شأن منصب او این است که عامل علوم هست و الهام بخشه است، او جداگان از ذکر شده است، یا مقصود یک موجود دیگری که از سلخ ملائکه می‌دهد. این جهت الان بر سختران کاملا دلتنید.